در تهران 12:30 در پراگ اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. آیت الله خامنه ای در کنفرانس موسوم به انتفاضه فلسطین در تهران با به رسمیت شناختن کشور فلسطین در کنار اسرائیل مخالفت کرد. دادگاهی در پاکستان محافظ فرماندار ایالت پنجاب را به جرم ترور او به مرگ محکوم کرد. و حامد کرزای میگوید به این نتیجه رسیده که طرف مذاکره او طالبان نیستند بلکه پاکستان است. همایش موسوم به انتفاضه فلسطین با حضور آیت الله خامنه ای و ریاست علی لاریجانی در تهران برگزار شد. آیت الله خامنه ای در این کنفرانس که شعار آن فلسطین وطن فلسطینی هاست گفته است هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند مردود است و سرنوشت فلسطین باید پس از بازگشت همه آورگان فلسطینی در همه پرسی تعیین شود. شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی درخواست تشکیلات خودگردان فلسطینی برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل است. آمریکا با درخواست محمود عباس مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رهبران گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی، نبیه بری رئیس مجلس لبنان و مقام‌های دولتی سابق یا رؤسای کنونی مجالس برخی کشورهای دیگر از مدعوین این کنفرانس دو روزه هستند. مأمور پلیسی که فرماندار ایالت پنجاب پاکستان را در ماه ژانویه گذشته ترور کرده بود به جرم قتل و ترور به 2 بار مجازات مرگ محکوم شده است. این مأمور پلیس با نام مالک ممتاز که محافظ سلمان تاثیر فرماندار ایالت پنجاب بود در دادگاه گفته است که با فراخوان مقتول برای اصلاح قانون کفرگویی مخالف بوده است. سلمان تاثیر از مقام‌های لیبرال پاکستان برای لغو مجازات مرگ یک زن مسیحی به جرم کفرگویی فعالیت می‌کرد. متهم یک هفته فرصت درخواست تجدید نظر دارد. احکام اعدام معمولاً در پاکستان به اجرا گذاشته نمی‌شوند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به ترور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح این کشور میگوید به این نتیجه رسیده که طرف مذاکره او در واقع طالبان نیستند بلکه پاکستان است. آقای کرزای در مورد مذاکرات صلح با طالبان گفت که دولت او سعی کرده با آنها گفتگو کند اما به رهبران طالبان دسترسی ندارد و فردی هم که خود را فرستاده آنها معرفی میکند دست به ترور میزند. حامد کرزای در شورای علمای این کشور افسود به نظر میرسد این پاکستان است که باید طرف مذاکره باشد. به گفته 2 مقام آمریکا در حمله هواپیماهای بدون سرنشین در یمن که به کشته شدن انور العولقی منجر شده، یک عضو بلندپایه دیگر القاعده به نام ابراهیم العسیری هم کشته شده است. العسیری تابعی عربستان سعودی بوده و در ساختن بمب مهارت داشته است. 2 مقام آمریکایی این موضوع را به شرط فاش نشدن نامشان بیان کردند زیرا هنوز مرگ این عضو ارشد القاعده به طور رسمی اعلام نشده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از کشته شدن رهبر القاعده در یمن استقبال کرد و آن را مرحله برجسته و مهمی در مبارزه علیه این گروه تروریستی دانست. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای اوباما گفت که قتل انور العولقی ثابت کرد که القاعده و متحدانش هیچ مکان امنی را نمی‌توانند پیدا کنند. مقام‌های یمنی روز جمعه اعلام کردند که انور العولقی روحانی برجسته عضو گروه القاعده که در یمن به سر می‌برد کشته شده است. انور العولقی متولد آمریکا بوده و حملات هوایی پیاپی آمریکا برای کشتن او بارها ناکام مانده بود. آمریکا روز جمعه سفیر سوریه در واشنگتن را در اعتراض به حمله‌ای که به سفیر این کشور در دمشق صورت گرفته بود، احضار کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: عماد مصطفی سفیر سوریه به وزارت خارجه آمریکا احضار شده و مراتب اعتراض شدید ایالات متحده در مورد حمله روز پنجشنبه هواداران بشار اسد به سفیر آمریکا در دمشق به او ابلاغ شده است. خانم نولند گفت: به سفیر سوریه یادآوری شده که سفیر آمریکا نماینده شخص رئیس جمهور آمریکاست و حمله به او حمله به ایالات متحده محسوب می شود. رابرت فورد سفیر آمریکا در دمشق روز چهارشنبه هنگامی که برای دیدار با یکی از رهبران مخالف دولت وارد دفتر او شد با پرتاب گوجه فرنگی از سوی هواداران بشار اسد مواجه شد. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت می رسه به تکرار برنامه پیک فرهنگ از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. با هم می شنویم.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما در 25 دقیقه آینده با یادبود غلام حسین ساعدی، نویسنده در گوتنبرگ، و با دو گفتگوی ویژه با پری و آریانا برکشلی، تکنوازان پیانو در ایران پیش از انقلاب بهمن 1357 و کارنامه آنان در پی انقلاب.
یک دفعه آدم میاد توی دنیایی که رقابت زیاده،
روسیه هم که آزاد شده بود و خیلی مشکل بود.
قانون فرهنگی بهنما در شهر گوتنبرگ سوئد به تازگی برنامه‌ای با نام شب‌های هنر برپا کرد که در آن شماری از نویسندگان و شاعران ایرانی از داخل و خارج از ایران یک شب هم به بررسی چهره ادبی غلام حسین ساعدی، نویسنده فقید و نمایشنامه‌های او پرداختند. همکارم شهرام میریان و نگاهی گذرا به شب تئاتر این شب‌های هنر.
همپای 27مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر گوتنبرگ سوئد، کانون فرهنگی بهنما که قرفه ای در این نمایشگاه داشت، سه شب ادبیات، تئاتر و شعر در این شهر بندری راه اندازی کرد. در شب تئاتر شب‌های هنر، نویسندگان سرشناس ایرانی جواد مجابی، منصور کوشان و امیر حسن چهلتن با نگاهی متفاوت به بررسی شخصیت هنری و برخی از آثار غلام حسین ساعدی، نمایشنامه نویس صاحب سبک و تأثیرگذار پرداختند. نویسنده‌ای که 26 سال پیش در 50 سالگی در شهر پاریس از دنیا رفت. نخستین سخنران شب تئاتر در شهر گوتنبرگ سوئد، جواد مجابی، نویسنده، شاعر و نقاش، به وسوسه ها و واهمه های ساعدی پرداخت.
دکتر غلام حسین ساعدی نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس، قصه نویس، سفرنامه نویس و کسی که جزء فعالان کانون نویسندگان بوده و در نهایت شاعر، و شاید کمتر کسی است که راجع به شعرهای دکتر ساعدی خبر داشته باشه، برای اینکه هیچگاه در زندگیش راجع به شعر گفتن حرف نزده بود. بعد از مرگش بود که من و برادرش رفتیم صندوقچه خصوصیش رو باز کردیم، اونجا با یک دفتر شعر روبرو شدیم و من در کتاب شناختنامه ساعدی که حدود 700 صفحه راجع به ساعدی نوشتم، بخشی از اون شعرها رو چاپ کردم برای نخستین بار. اما نخست راجع به وسوسه های ساعدی صحبت میگم، اون چیزی که مشغله ذهنیش بود. دارم به عنوان یک روشن فکر و هنرمند جهان سوم، در تمامی عمر در نوسان بود بین قطب‌های متفاوت، بین ادبیات و ژورنالیسم وابسته به آن، بین قصه و نمایشنامه. در انتخاب بین این دو تا همواره مردد بود و در نوسان بود بین یک هنرمند متعهد اجتماعی و یک نویسنده‌ای که به هنر آزاد یا آزادی هنر معتقد است و گاهی آثارش به طرف یک نوع هنر متعهد نجات بخش سمسو دهنده میل میکرد و گاهی به طرف یک دنیایی که در واقع مدرن‌تر به نظر رسید و میشه تئاتر پوچی یا تئاتر یابه یا کلماتی از این دست گفت. باز هم نوسان داشت بین تنهایی پرملالت خودش و اشرت‌جویی های خیلی گسترده.
در شب تئاتر در شهر گوتنبرگ سوئد، امیر حسن چهلتن، نویسنده‌ای که این روزها از آمریکا دیدن می‌کند، غلام حسین ساعدی را نویسنده‌ای دانست که قدر نبوغ خود را ندانست.
در میان همه داستان نویسانی که بدنه اصلی ادبیات داستانی معاصر ما را می‌سازند، ساعدی چهره ممتاز و کاملاً ویژه‌ست. من او را تقریباً همیشه پس از هدایت به یاد می‌آورم و این یادآوری اغلب با حسرت، دریغ و با یک جور احساس حیف شدگی، و این نه فقط سرنوشته اغلب نویسندگان مستعد و ممتاز ماست که انگار برای هر نخبه‌ای در بافت اجتماعی این سرزمین کم و بیش همین تقدیر پیش روز حرام شدن.
دیگر سخنران شب تئاتر، منصور کوشان، نویسنده، نمایشنامه نویس و شاعر ساکن نروژ، از دوستی خود با غلام حسین ساعدی و تئاتر ابزورد و یا پوچی گفت.
من تا قبل از انقلاب تمام وقتم تئاتر بود، نمایشنامه می‌نوشتم و در همین ارتباطم با ساعدی خیلی نزدیک بودم. به عنوان کسی که بسیار طرفدار تئاتر ابزورد بود، به هر حال به عنوان تئاتر پوچی یا پیچ داخل ایران چهره بسیار بسیار غلط و مزخرفی ازش درست کرده بودن، در صورتی که اصلا اینطور نیست. تئاتر ابسورد تئاتر بسیار متعهدی است و حتی یادمه که وقتی که من به زندیا ساعدی گفتم که میدانی که بکن بسم کمیته نجات زندانیان در بنده، نمیدانست برای که تصویری که واقعا تئاتر ابسورد داده بودن با اون ترجمه های مزخرف خیلی فرار میداد یه آدم بسیار متعهدی به صورت ساعدی بود.
در پایان سه سخنرانی شب تئاتر در شهر گوتنبرگ سوئد، نمایشنامه دعوت، یکی از آثار غلام حسین ساعدی به کارگردانی سودابه فرخ‌نیا و بازی وی و خواهرش سوسن فرخ‌نیا بر صحنه نشست.
عرب زور به کجه با قمر پرینه، تا قمر در عقرب کار ما چنینه، بیه بیه در میزنه من برم این عرضه. الو سلام، حالت چطوره؟ خوبی؟
کجا؟
اونه کی؟
این آقا را گمونم پاکم داریم.
خب کیا هستم؟
من؟
نمیتونم
جون تو، نمیتونم.
این شب دعوتم،
حتما باید برم.
آخه خوب نیست میدونی؟
هیچ جو نمیشه زیرش زد.
نه
خب باشه، باز خاطر اون نیست.
تازه همین چند روز پیش بهم تلفن کرد.
ببین چی احوال پرسی؟ تو که اخلاق منو میدونی،
اهل پیله کردن نیستم. وقتی یه چیزی تموم شد دیگه تموم شد، باقیش زور بیخودیه.
نه بابا، همچین آرش درنسوزی هم نبود.
نه جان تو گرگ بارون دیده ای. خدا حافظ. خدا حافظ.
پیک فرهنگ.
سفر پری و آریانا برکشلی، تکنوازان پیانو در ایران در دهه 1350 به پراگ، فرصتی فراهم کرده است تا درباره فعالیت‌های هنری این دو خواهر، فرزندان مهدی برکشلی، فیزیکدان و موسیقی‌شناس فقید ایران، از زبان خودشان بشنویم. گفتگوهای ویژه و مفصل تا چندی بعد بر روی وبسایت در دسترس خواهد بود. در پیک فرهنگ این هفته به کارنامه هنری این دو در سالهای پس از انقلاب بهمن 1357 میپردازیم. چه به گفته هر دو انقلاب ایران، سرنوشت موسیقی به ویژه موسیقی کلاسیک غربی را همراه با زندگی این دو دگرگون کرد.
به عنوان نمونه بگم که من اون موقع مدیر گروه موسیقی دانشگاه تهران بودم. یک روز شنیدم دوستان دانشگاهی میگفتن باید مواظب باشین، برای اینکه گفتن صدای موسیقی از ساختمان دانشکده هنرهای زیبا نباید بیاد بیرون.
به خصوص اول انقلاب بود که خانم های اجازه این که سولیست باشن یا برنامه اجرا کنن اونم مثلا از باخ نبود. خب دانشگاه، خب انقلاب فرهنگی هم که شده بود و بحث سر این بود که اصلا آیا موسیقی باشه یا نباشه و این بحثا همینطور ادامه داشت و هیچی روشن نبود.
همین برخورد نظام انقلابی به موسیقی کلاسیک غربی سرانجام پری برکشلی را مقیم فرانسه و آریانا برکشلی را مقیم آمریکا کرد و اینک گفتگوها در لابلای قطعه‌ای از شوبرت برای پیانو با چهار دست با اجرای این دو خواهر. گفتگوی اول با پری برکشلی. پری برکشلی پس از فعالیت‌های هنریش در تهران به عنوان تکنواز پیانو و استاد موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال 1982 اوایل دهه 1360 به پاریس مهاجرت کرد و تا حال در کنار فعالیت‌های تکنوازی پیانو به آموزش در کنسرواتوارهای پاریس ادامه داده است. او همچنین با همکاری سه تن دیگر از استادان پیانو فرانسوی یک روش آموزش پیانو در دو جلد به نام پیانو لود در انتشارات واندوولت به چاپ رسانده و در مجموعه آثار پیانویی آهنگسازان زنده فرانسوی و ایرانی به نام الفاستیل دو قطعه از آثارش را به چاپ رسانده است. خب خانم پری برکشلی، بپردازیم به فعالیت‌های هنری شما در زمینه موسیقی بعد از انقلاب بهمن 1357 و ماجرای مهاجرت به پاریس و چالش‌های اون.
بعد از برگشتی به پاریس، فکر می‌کنم هر کسی که تجربه اقامت دوباره در کشورهای اروپایی یا آمریکایی رو کرده بهش واقفه. یعنی که یک دفعه آدم میاد توی دنیایی که رقابت زیاده، کار پیدا کردن تو زمینه تخصصی خودش خیلی سخته و غیر و ذلك. همه ایرونی هایی که بعد از انقلاب آمدن به خارج این مسئله رو تجربه کردن. بعد خب به هر حال شانس و شاید چیزهای دیگه باعث شد که بتونم تو زمینه فعالیت خودم که موسیقی باشه کار پیدا بکنم. کار کردن در خارجم یه مسئله جدیه، یعنی باید وقت صرف کرد، انرژی گذاشت و غیره. حالا من از کار و تدریسم خیلی راضی بازی هم گله‌ای ندارم به قول معروف. در زمینه نوازندگی خب عادت کرده بودم با راحتی‌های بیشتری کار بکنم. خیلی چیزا مثلا میتونستم هر سال با ارکستر مجلسی برنامه اجرا کنم، کنسرت بدم با ارکستر سمفونیک، همینطور به صورت موسیقی مجلسی یا رسیتال فلان، امکانات برام خیلی بیشتر بود. ولی در پاریس هم یا در شهرستان‌های دیگه فرانسه یا جاهای دیگه امکاناتی پیدا کردم که بتونم به فعالیت نوازندگی منظور ادامه بدم. ولی خب همه این کارا مشکل تر از اون دوره‌ای که در تهران بودم.
علاوه بر این یه تفاوتایی بود در تدریس موسیقی هنوز توی پاریس و هم توی اجرای موسیقی؟ چه تجاربی شما اندوختید که الان فکر میکنید که دونستن اونا برای دیگر هنرمندایی که در خارج از کشور کار میکنن یا در ایران هستن به خصوص جالبه؟
من در زمینه کار خودم یه اوکازیونی رو پیدا کردم که اولا یک متد تدریس پیانو بنویسم با سه تای دیگه از همکاران پیانیستم، یک متد جدید پیانو. البته متد جدید، خب هر سال متدهای جدیدی به چاپ میرسه و اینها، ولی این متد حاصل 4 سال نشست و برخاست و گفتگو و بحث بین 4 نفرمون این متد پیانوست که به اسم پیانولود که انتشارات واندوولد چاپش کرد در 2 جلد که حالا وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، ولی متدیست که آمبیسیونش اینه که حس قدرت خلاقیت بچه‌ای که داره شروع به آموختن پیانو میکنه، قدرت خلاقیتش رو زیاد بکنه با انواع نوشته های موسیقی معاصر، آشناش بکنه از نظر گرافیسم و به کار دست جمعی که یعنی در نهایت بتونه منجر بشه به فعالیت موسیقی مجلسی تشویقش بکنه و غیره. بعدم فعالیت برای انتشار آهنگسازان معاصر فرانسه یا ایران در 1 جلد در حد قطعاتی که احتیاج به مهارت زیاد نوازندگی پیانو نداشته باشه، یعنی کسی که 4-5 سال 5-6 سال پیانو کار کرده باشه بتونه این قطعاتو بزنه. اون کتابم تقریبا الان 1 سالی که باز انتشارات واندوول چاپ کرده که از آهنگسازان فرانسوی قطعاتی در این کتاب هست، از علیرضا مشایخی قطعی هست و از خود من 2 قطعه در این کتاب هست. اسمش هم هست الفا استیل.
حالا به نظر شما با تمام این تجربه که دارین، این نوع گونه موسیقی غربی که تو ایران بوده و موسیقیدانایی مثل خود شما سعی کردن ترویجش بکنن و هنرآموزان رو تو همین زمینه آموزش بدن، الان کجاست؟ چشم‌انداز آینده‌اش چیه؟ چه کارهایی میشه کرد؟ چه توی ایران چه در خارج از ایران بین ایرانیایی که علاقمندن؟
قبل از همه چیز مسئله آموزش خیلی مسئله مهمیه در ایران. خب من سالها سالان خیلی از نزدیک نمیدونم چه میگذره، ولی اینجوری که از دوستانی که میان از ایران اینها میشنوام، به مسئله آموزش موسیقی خیلی توجهی نمیشه. نتیجهش رو از این میتونیم ببینیم که الان 30 سال انقلاب شده، ما چه در زمین موسیقی سنتی چه در زمین موسیقی غربی کسانی به اون صورت گل نکردن. ولی منظورم این نیست که اون آرزویی که ما در خیلی سال پیش برای ایران داشتیم هنوزم اون آرزوها رو داریم برای ایران که باید یه زمانی انشالله اینا انجام بشه، یعنی در سطح مملکت آموزشگاه ها به صورت خصوصی خیلی فایده نداره، چون باید اینا کسانی که تدریس میکنن باید خودشون تدریس خوبی دیده باشن، یعنی از یه صافی هایی باید گذاشت که اینا از این صافی ها بتونن بگذرن. نمیخوام بگم کنکور بذارن نمیدونم، ولی لازمه یه مقدار. برای اینکه شنیدم، اینطور که شنیدم الان هر کسی که یه خورده مثلا یه سازی رو بلده میره تدریس هم میکنه و خب این نمیتونه نتیجه خیلی خوبی داشته باشه. این یه مسئله است. یکی هم اینی که الان خب البته خیلی محدودیت ها برداشته شده و این خوبه، ولی کافی نیست. باید واقعا این موسیقی به عنوان یک رشته هنری به اصطلاح تمام و کمال قبول بشه در جامعه که این همه براش نمیدونم محدودیت، حالا تنها محدودیت اجرایی نمیگم، محدودیت این که این نوع موسیقی ایرانیست، این نوع موسیقی ایرانی نیست. بابا بذارین هر نوع موسیقی از پاپ، جاز، نمیدونم موسیقی رپ، موسیقی تلفیقی، موسیقی که جوانها دوست دارن، موسیقی کلاسیک. موسیقی کلاسیک یک گنجینه فرهنگیه، این باید در اختیار همه قرار گرفته بشه، باید به همه امکانات داد بتونن از این گنجینه ثمره‌ای ببرن. موسیقی سنتی، موسیقی فولکلوریک و همه نوع موسیقی، باید این فضا رو باز کرد تا اینا همه بتونن بر خودشون هم شنونده پیدا کنن، هم کسانی پیدا کنن که بیان آموزش ببینن، هم برای نوجوانان امکانات باشه که تو زمینه‌های مختلف آموزش ببینن. نوجوانی که میخواد موسیقی پاپ کار کنه برای چی جلوشو بگیرن؟ خلاص موضوع دراز.
استادای موسیقی که ایرانی هستند، هنرآموزای موسیقی که ایرانی تبار هستند در خارج چه کار میتونن بکنن که این گونه از موسیقی پیشرفت بکنه؟
اینایی که در خارج هستن اگر امکاناتی وجود داشته باشه که اینا راحت بتونن برن در ایران فعالیت بکنن، حالا فعالیت لازم نیست دائمی باشه، فرض کنید که یه کسی که در خارج داره زندگی میکنه بتونه یه ماه دو ماه بره ایران فعالیت هنری بکنه بعد برگرده، خب اینا همه باعث میشه که اولا یه رابطه سالم تری به وجود بیاد بین کسانی که در خارج هستن و کسانی که در ایران هستن، و همینی که هم اونایی که در خارج هستن بتونن از اون چی که در داخل ایران میگذره استفاده ببرن، و هم اونایی که در داخل هستن از تجربه های افرادی که در خارج از مملکت هستن استفاده ببرن. این کار توی زمینه مثلا رهبری ارکستر سمفونیک تهران هر از گاهی انجام شده، ولی متاسفانه تا اونجایی که من خبر دارم کسانی که از اینجا رفتند و مثلا 3 ماه 4 ماه 6 ماه در ایران موندن برای رهبری ارکستر سمفونیک همه با دلشکستگی برگشتن، برای اینکه به انواع مختلف صدمه دیدن، نتونستن کار کنن، یعنی جو هنوز اجازه یه فعالیت سالم و راحت بدون کشمکش، بدون دردسر، بدون این باشه، به نظرم میاد که هنوز وجود نداره، و اگر حداقل این قسمت قضیه درست بشه بالاخره رابطه درست خواهد شد، برای اینکه من فکر می‌کنم خیلی‌ها هستن که مایلن نه به صورت دائمی ولی حتی به صورت موقت برن و بتونن برگردن و بتونن این کارو تکرار بکنن. برای اینکه این کارو تکرار بشه باید نتیجه خوشایندی داشته باشن از این تجربه اولی که میکنن.
پریه برکشلی با پیک فرهنگ گفتگو میکرد و اکنون گفتگو با آریانا برکشلی. آریانا برکشلی پس از فعالیت‌های هنریش به عنوان تکنواز پیانو، استاد دانشگاه فارابی سابق، مجتمع دانشگاه هنر در تهران، در نیمه دهه 1360 سال 1985 به شمال نیویورک رفت و تا حال در کنار تکنوازی پیانو به تحقیق در تعلیم و تربیت موسیقی و آموزش پیانو در داچس کامیونیتی کالج ادامه داده است. او اولین پیانیست ایرانی است که به دعوت مرکز بین‌المللی مریدیان اینترنشنال و نشنال گالری آف آرت در شهر واشنگتن دی سی اجرا کرده است. آخرین کنسرت او در ماه اوت گذشته در فستیوال باخ در شمال نیویورک برگزار شد. خانم آریانا برکشلی، وقتی در پی انقلاب به آمریکا مهاجرت کردید با چه چالش هایی در ادامه کار هنری در زمینه موسیقی کلاسیک غربی روبرو شدید؟
چند مشکل بود، این که در یک سن دیگه شکل یک محصل و دانشجو نبودم، و بعدم این که به یه جایی رفتم که چون گذشته من در فرانسه بود، خب انگلیسی رو میدونستم ولی برام جدید بود و خیلی محیطم از نظر هنری و موسیقی برام جدید بود، و باز حالا اون زمانی که من پاریس بودم یک نوع رقابتی بود بین هنرجویان و دانشجویان، و بعد در یک مقطع خاص باید میومدی در یک رقابتی که دنبال بازار کار و دیگه نه به عنوان دانشجو یک موزیسین مقابل رقابت‌های خیلی زیادی هست، و خیلی مشکل بود با یک پیانیستی که خیلی شانس آوردم که برای در شمال نیویورک با ولادیمیر فلسمن آشنا شدم که ایشون از کسانی است که غیر از کارهای دیگه‌اش به خصوص در باخ واقعا خیلی صاحب نظره، و من سال‌ها زیر نظرشون کار کردم. سعی کردم برای تدریسم همه این مجموعه این تجربیات رو با هم مخلوط بکنم. به این رسیدم که خب حالا از طرفی میشه یه سری مشکلات و تجربیاتی گاهی وقتا تلخ بود تبدیل کرد به یک انرژی خوب، و سعی کردم که با آموزش جدید و تعلیم و تربیت موسیقی جدید باز آشنایی بیشتری پیدا کنم و ادامه بدم. گذشته ایران و اکول فرانسه و اکول روس، اینها رو با هم تلفیق بکنم تو تدریسم.
حالا وضعیت موسیقی کلاسیک غربی در ایران و در میان ایرانیان خارج از کشور چگونه است؟
در دوران مختلفی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد، یه دوره‌هایی بود که خب یه مقداری تبادل فرهنگ‌ها بود و یه سری کارها و برنامه‌های فرهنگی و به خصوص کسانی که خارج از کشور بودن راحت‌تر میتونستن کارشون رو، یعنی رابطه دوباره بعد از سال‌ها ایجاد بکنن با محیط فرهنگی توی ایران و به خصوص دانشجوها توی ایران. و برای مثلا یه دوره‌ای در دوران آقای خاتمی این فرصت‌ها دوباره به وجود اومد که من و خیلی از همکاران دیگه‌ام بیایم و برنامه در ایران اجرا بکنیم. و به خصوص تهران مثلا برای 25مین سال باخ، فوت باخ بود که یه از نوازندگان ایرانی و خارجی رو دعوت کردم، جمله خود من که به شکل آموزشی هم اجرای تمام پروگرام باخ بود هم آموزشی پژوهشی. یک تمی داره کار من که از باخ تا آهنگسازان مدرن ایرانی، و سعی کردم اونجا آهنگسازان ایرانی را هم معرفی بکنم و به خاطر همین این تم رو انتخاب کردم، از باخ تا آهنگسازان معاصر ایرانی. و خیلی وقتا اگر شما فقط از آهنگساز ایرانی اجرا می‌کردی، خب هنوز براشون جا افتاده نبود، ولی بعدها کم کم با این کارها آشنا شدن. و غیر از این بگم که من خودم خیلی علاقه‌مند هستم با تلفیق دیگر هنرها با کار، و اولین بار مثلا من در امریکا کارهای آقای مشایخی، علیرضا مشایخی رو معرفی کردم، و اولین بار توی نشنال گالری آف آرت کار از امین الله حسین و از خانم پوزی مجد هم کار بود که معرفی کردم، از بهزاد رنجبران هم کار اجرا کردم.
در جلسات فرهنگی که در نهادهای ایران شناسی برگزار میشه، اجراهایی داشتید حالا همراه با شعر دیگران یا اینکه به مناسبت‌های مختلف؟
بله، استاد پروفسور دکتر هما کاتوزیان برای 100مین سال هدایت در آکسفورد سمیناری رو برگزار کردن و از منم ایشون دعوت کردن و همکارانشون که در این آخر سمینار یک رسیتال داشته باشم، و دکتر هما کاتوزیان و چند تا از همکاران دیگرشون قطعاتی رو انتخاب کرده بودن از هدایت که یک نوع کار مشترک بود، و من قسمتهایی رو از موسیقی کلاسیک چه از باخ، مسیان، علیرضا مشایخی، اینها رو با هم ترتیب داده بودم که با اونها همکاری کردم توی اون برنامه. در یک کنفرانس دیگه بود که با آقای یدالله رویایی کارهایی بود از باخ و شعرهای ایشون که ایشون خودشون شعرهاشون رو خوندن، و همچنین تابلوهای نمایشگاه از موسورسکی که با هم همکاری کردیم. یکی دیگه از برنامه‌ها سال‌های پیش، حتی قبل از اینکه واقعا رومی اینجور توی امریکا جا بیفته، آقای دکتر احمد کریمی حکاک زمانی که در سیاتل پروفسور بودن اونجا و رئیس ایران شناسی، در برنامه‌ای که ترتیب داده بودن به معرفی مولوی، کارهای مولوی پرداختن و شعرهایشون رو خوندن و با هم همکاری مشترک داشتیم، و من کارهای از باخ و باز از آهنگسازان ایرانی اجرا کردم.
جدا از فعالیت‌های خودتون، چشم‌انداز موسیقی کلاسیک غربی تو ایران رو چه در ایران چه در خارج از کشور چگونه می‌بینید؟
من اینطور که از دوستان و همکاران سابق میشنوم، چون مدتی است که متأسفانه به ایران نرفتم، ولی طور که در جریانش هستم، اینی که جوانهای این نسل جدید هنوز خیلی علاقه‌مند و تشنه به هر حال یادگیری و پیگیری این کار موسیقی کلاسیک هستن، و خیلی هاشون هم با همه اینا که میدونن چقدر به خصوص تو این دوره چه رقابت هایی هست و چه سختی هایی هست، ولی باز به علاقمندی و عشق خودشون به دنبال این کار هستن. فقط مشکلاتی که برام میبینم اینه که به اندازه کافی متاسفانه در زمین موسیقی به خصوص موسیقی کلاسیک درشون جا نیفتاده، و مثلا کسانی که چینی هستن یا روس هستن، به هر حال اینها میبینید که از بچگی این کار جدی گرفته میشه و میدونن که این کاریه که مثلا خوب خیلی فرق میکنه با رشته سینما. شما ممکنه به عنوان یک کارگردان در سن مثلا 25 سالگی تصمیم بگیرید که کارگردان سینما بشید یا حتی در جاهای بازیگری، ولی در موسیقی متاسفانه اصلا این کار را نمیشه کرد. یعنی باید از بچگی هم علاقه هم پیگیری شروع بشه و ادامه پیدا بکنه که به یک سطحی بتونن برسن. به اندازه کافی پشتیبانی نمیشه از به خصوص هنرمندان و هنرمندان ایرانی که در این رشته ها کار کردن. رسانه ها به اندازه کافی پشتیبانی نمی کنن و اونطور که باید کاور نمی کنن، ولی خب میبینم در فیلم یا در هنرهای تجسمی این بیشتر هست. یکی از چیزهایی که فکر میکنم که خیلی مهمه، یعنی کسانی که خودشون در این کار هستند و به شکلی در مدیا هستند، باید اونقدر آشنایی نزدیک داشته باشن که بتونن پشتیبانی بکنن و ارزش این هنر رو طور که باید بیشتر نشون بدن به عنوان گزارشگر یا همه چیزی.
آریانا آریانا برکشلی. گفتگوهای مفصل با آریانا و پری برکشلی به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. به پایان پیک فرهنگ می‌رسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 14:30 در تهران، 13 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. آیت الله خامنه ای در کنفرانس موسوم انتفاضه فلسطین بار دیگر با تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل مخالفت کرد. کارشناسان سازمان ملل این هفته جنبه‌های حقوقی درخواست تشکیلات فلسطینی برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین را بررسی می‌کنند. حامد کرزی میگوید پس از ترور برهان الدین ربانی به این نتیجه رسیده که طرف مذاکره او طالبان نیستند بلکه پاکستان است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار پاسخگویی قوه قضاییه ایران درباره بازداشت کوهیار گودرزی و گزارش‌های مربوط به خودکشی بهنام گنجی و نهال صحابی از دوستان او شدند. دادگاهی در پاکستان محافظ فرماندار ایالت پنجاب را به جرم ترور او به مرگ محکوم کرد. آمریکا پیشنهاد ایران برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم را وعده توخالی توصیف کرد. 360 هنرمند خواستار جلوگیری از تخریب دو بنای تاریخی در تهران شدند. انفجار در شهر هله عراق شماری کشته بر جای گذاشت. با افزایش دامنه جنگ مردم شهر سرت در لیبی از این شهر گریختند. آمریکا سفیر سوریه را در اعتراض به حمله به سفیر خود در دمشق احضار کرد. فرستاده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان عازم سفری دو هفته‌ای به منطقه آسیای مرکزی شد. برخی منابع میگویند یکی دیگر از اعضای بلندپایه القاعده هم همراه العلقی کشته شده است. سازمان عفو بین‌الملل با آنچه ادامه بازداشت خودسرانه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان در ایران نامید اعتراض کرد. وزیر خارجه آمریکا نسبت به سرکوب خشن اقلیت‌های مذهبی و آزادی بیان در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از خبر صدور حکم 6 سال زندان برای محسن آرمین، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی انتقاد کرد. و فعالان سوری میگویند در درگیری میان نیروهای دولتی و نظامیان متمرد در شهر رسان در استان حمص، عده‌ای از نظامیان متمرد کشته شدند. بازداشت خودسرانه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را پایان دهید. این را سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که دیروز منتشر شد از حکومت جمهوری اسلامی خواسته است. جزئیات بیشتر را از بهروز کارونی می‌شنویم.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود به نامه روز 31 شهریور فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. خانم کروبی در نامه‌اش نوشته بود همسرش طی حدود 7 ماهی که در حصر خانگی به سر می‌برد از حقوق اولیه یک زندانی نظیر حق دسترسی به کتاب، روزنامه، تلفن، ملاقات منظم، هواخوری و دسترسی به پزشک محروم مانده است. وی همچنین نوشته بود وضعیت جسمی همسرش به شدت در خطر قرار دارد و معاینه اش توسط پزشکان مستقل و مورد اعتماد خانواده امری ضروری است. از سوی دیگر به گزارش وبسایت کلمه، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در اواسط شهریور ماه موفق شدند با 3 فرزند خود دیدار کنند. بر اساس این گزارش حال خانم رهنورد و آقای موسوی کاملا خوب بوده و در شرایط مساعد جسمی و روحیه بسیار عالی قرار داشتند. در این دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تاکید کردند که تمامی ارتباطات آنها و نیز دسترسیشان به روزنامه، رادیو و حتی بعضاً لوازم نوشتاری قطع شده است و تعداد زیادی از آثار هنری و نقاشی‌هایشان در روزهای ابتدایی حصر و در بازرسی‌ها از خانه توسط ماموران خارج شده و در جایی نامعلومی نگهداری می‌شود. آقای موسوی در این حال با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری گفت با توجه به ادامه وضعیت فعلی نمیتوان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت. در این میان سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود خواستار آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده است. این در حالی است که پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به گزارش‌های مربوط به حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفته بود که حصر خانگی آنها به نفع خودشان است. با این همه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌های آمریکایی عنوان کرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر خانگی نیستند و آزادند.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدیم از بیانیه سازمان عفو بین‌الملل درباره بازداشت خودسرانه میرحسین موسوی و مهدی کروبی. دو شبکه تلویزیونی فارسی زبان مجوز پخش آزمایشی را در ایران دارند، اما نباید فیلم‌های سینمای ایرانی یا تبلیغ فیلم‌های ایرانی را پخش کنند. هر گونه تبلیغات هم برای این شبکه‌ها ممنوع است. جزئیات بیشتر را از علیرضا کرمانی می‌شنویم.
دو شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای اجازه کار در ایران را دارند، اما فیلم ایرانی پخش نکنند، از آگهی و تبلیغات هم خبری نیست. از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو سه هفته اخیر حرف‌های زد و نقیزی درباره شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای مجوزدار شنیده شده. اواسط شهریور ماه مجری یکی از برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از وزارت ارشاد با او تماس گرفته و گفتند مجوز شبکه‌های ماهواره‌ای لغو شده. فردای آن روز وزارت ارشاد از بیخ و بن منکر شد و محمد جواد آقاجری مدیر کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی این وزارتخانه گفت تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان مجوز فعالیت گرفته‌اند، مجوز موقت 6 ماهه. امید معماریان، کارشناس رسانه، ساکن آمریکا:
برای مسئولین رسانه کشور این فرض دیگه تبدیل به یقین شده که مجموعه صدا و سیما ممکنه که محدودیتایی برای برنامه‌سازی داشته باشه یا برای جلب مخاطب داشته باشه. بنابراین میدونن که مردم هم میرن ماهواره نگاه میکنن و ماهواره ها بازار دارن. به این جمع‌بندی رسیدن در نهایت که باید بدونن که اگر قرار که مردم ماهواره نگاه کنن به شبکه‌های نگاه کنن که حداقل در داخل کشور مجوز دارن و تا یه حدی میتونن روی محتوای اون کنترل داشته باشن. ولی در مورد اینکه اینا چجوری بتونن در کنار صدا سیما به یک همزیستی برسن، فکر می‌کنم که هنوز به سوالات زیادی پاسخ داده نشده و سوالات متناقضی که برخی از مسئولین می‌خوان در خصوص این شبکه‌ها از همینجا نشأت می‌گیره.
حالا علیرضا کریمی مدیر کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید با آنکه دو شبکه ماهواره‌ای در ایران مجوز فعالیت و تولید برنامه دارند، اما دادن آگهی به این شبکه‌ها ممنوع است و شبکه‌های ایرانیان و پرشین تیوی نباید فیلم‌های ایرانی را هم پخش کنند. پیشتر گلایه دستندرکاران سینمای ایران این بود که برخی شبکه‌های ماهواره‌ای حق و حقوق تولید کننده فیلم را نادیده می‌گیرند. در پاسخ محمود دینی مدیر شبکه پرشین تیوی در برنامه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدعی شد تا کنون هیچ فیلمی از این شبکه بدون مجوز تهیه کننده پخش نشده. حالا نه تنها پخش فیلم‌های ایرانی حتی با مجوز هم ممنوع است، شبکه‌های فارسی زبان ایرانیان و پرشین تیوی باید از آگهی‌های بازرگانی هم صرف نظر کنند. امید معماریان:
مهمترین مسئله برای اینکه شبکه‌های خصوصی تأسیس بشه رقابت پذیری و سوداوریشون هست. صدا و سیما یک ماشین پولسازی عظیم هست در ایران. صدا و سیما میخواد که تا اونجایی که ممکن هست بتونه که این انحصار برای خودش حفظ بکنه.
در کنار همه این اما و اگرها یک چیز روشن است: جمهوری اسلامی ایران آرام آرام راضی شده انحصار تلویزیون دولتی را بشکند. در یکی از مواد اساسنامه مصوب سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آمده تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه از کشور در انحصار سازمان صدا و سیماست. امید معماریان:
اگه قرار باشه که مردم بتونن برای استفاده از این شبکه‌ها از ماهواره استفاده بکنن، اون موقع این مثلا وجود داره که به هر حال مردم از این ماهواره بخوام برای دیدن شبکه دیگه هم استفاده کنن و این خود سیاست جمهوری اسلامی کاملا منافات داره. اینم از نکاتی هستش که به نظر من هنوز مشخص نشده که این شبکه‌ها قرار هست که در کنار شبکه دولتی باشن و خود دولت رد بکنه و اونو پخش بکنه، این در کنار شبکه‌های مثلا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 باشه، یا اینکه نه بعد مردم گیرنده بگیرن برای همچین برنامه‌های.
نخستین تلویزیون خصوصی در ایران پس از انقلاب را قرار بود مهدی کروبی تأسیس کند و دفتر آن هم در دبی باشد. حتی بهروز افخمی، فیلمساز ایرانی که سرپرست تلویزیون ماهواره‌ای سبا بود، روزی را به عنوان روز آغاز به کار این شبکه خصوصی اعلام کرد، همزمان با شب یلدای همان سال. با همه اینها دست آخر گفته شد قوانین جمهوری اسلامی ایران اجازه تأسیس تلویزیون خصوصی را به کسی نمی‌دهد.
گزارش علیرضا کرمانی پایان دهنده این بخش خبری بود. بخش بعدی خبرها 20 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.